خود به یه سیزه سه نوه
الرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. آخرین جمعه ماه جمادی و در آستانه ماه مبارک رجب و ماه‌های رجب و شعبان و رمضان قرار داریم. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و به بهره‌گیری از فرصت‌های بسیار درخشان ماه مبارک رجب سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از رجبیون مقرر بفرماید. ماه رجب و شعبان و رمضان ماه‌های خاص خداست و فرصت‌های بی‌بدیل و بی‌نظیری است که برای خودسازی و تهذیب نفس و تعالی در درجات قرب الهی خداوند مقرر فرموده است. گرچه همه ماه‌ها، همه هفته‌ها، همه روزها از آن خداست و در همه آنها می‌شود خدا را عبادت کرد و باید از همه اونها برای سعادت و رستگاری استفاده کرد. اما این سه ماه بر اساس روایات متعدد و مستفیض و بلکه متواتر در پیشگاه خداوند خیلی فرق داره و ما در آستانه ماه رجب هستیم. بعد از ظاهر فردا آغاز ماه رجب هست. این ماه‌ها ماه‌های خاص خدا و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی است. و هر یک از اعمال مستحبی و دعاها و ذکرهایی که در این ماه و ماه‌های بعد از اون مقرر شده است برای سعادت ما و کمال ما نقش بسیار مهم می‌دارد. بیاییم در آغاز ماه مبارک رجب تصمیم بگیریم، عزمی را جزم کنیم برای یک برنامه ویژه در این ماه‌ها طبق همین نسخه و آیین‌نامه‌ای که در اخبار و احادیث ما وارد شده و بخش مهمی از آن در مفاتیح الجنان ثبت شده. بیاییم تصمیم بگیریم که با یک نگاه جدید و رویکرد نو و برنامه تازه این سه ماه را شروع بکنیم. در ماه رجب زمین که به طور کلی فراخوانی آمده است برای همه مستحبات و توجهات هرچه بیشتر به خداوند، به چند موضوع ما به طور خاص توصیه شدیم که در اخبار و روایات وارد شده و بخشی از آن در مفاتیح نقل شده. مهمترین دستورات این ماه به این ترتیب است که در روایات نقل شده. اولا در این ماه روزه مستحبی و روزه این ماه از یک فضیلت فوق العاده برخورداره و برای همه کسانی که تمکن از صیام دارند و متمکن از این هستند که این دستورالعمل فوق العاده سازنده را مراعات بکنند ولو به یک روزه در این ماه ما توصیه شدیم و برای اون همه فضیلت ها ذکر شده که بعد مراجعه میکنید مجدداً در مفاتیح میبینید و تا اونجا هم در این دستورالعمل تأکید وجود دارد که اگر کسی نمیتواند و معذور از روزه این ماه هست برای اون ذکری قرار داده شده و گفته شده است که اون ذکر را در هر روز تکرار بکنه تفر اون چه که در مفاتیح آمده که مشتمل بر چهار سبحان الله. اون چهار سبحان الله جایگزین روزه می شود. روزه هم نوعی تنزیه و در تقدیس خداست با تنزیه و جای روزه هم که تقدیس و تنزیه. روزه حقیقت روزه نوعی تقدیس و تنزیه خداست. کسی که متمکنه ولو به یک روز سه روز هرچه میتواند توصیه شده، اگر نمیشود میگه همین چهار سبحان الله که در یک ذکر آمده این را هر روز بگید. این یک عمل مهمی است که اون همه بهش ترغیب شده. عمل دیگر نمازهای مستحبی است که در این ماه توصیه شده برای جمعه ها، شبهای جمعه، هر شب و برای لیلت الرقائب که انواعی از نمازهای مستحبی در این ماه عمل دومی است که مورد ترغیب قرار گرفته. روزه و نماز دو بال پرواز در عالم ملکوت و مایه سعادت و عظمت انسان و پیشرفت روحی انسانه. هر دوی اینها مورد تأکید در ماه مبارک رجب. هم روزه نشد جای روزه اون ذکرها و هم اون نمازهای مستحبی که هر کدام در جای خود نقش مهمی در سعادت و کمال انسان داره. ما البته کمتر درک میکنیم اما نقش اینها قطعی و مبرزه. عمل سوم در این ماه لا اله الا الله و قل هو الله، هر دوش توحیده. در ماه رجب که ماه خداست باید تمرین عبودیت خدا و توحید در جان و وجودمون بکنیم. این وجود ما باید وجود الهی و توحیدی بشود و ماه رجب آغاز یک برنامه جدید برای خدایی شدن است و برای این امر علاوه بر اون روزهای مستحبی و نمازهای مستحبی ذکر لا اله الا الله حداقل در روایات داره که 1000 بار در ماه مبارک رجب و خواندن سوره توحید قل هو الله که از مهمترین سوره های قرآنه. 1000 بار، 10000 بار هر چه میتوانی سوره توحید و ذکر لا اله الا الله بگید که اساس شخصیت انسان مؤمنه. روح انسان با اون توحیدی میشود، الهی میشود، خدایی میشود. انسانی که روحش خدایی شد با دیگران متفاوته، با دیگران فرق میکنه. این هم مسئله سوم توحید، قل هو الله احد و لا اله الا الله. مسئله چهارم استغفاره. دیدی در مفاتیح چند نوع استغفار در این ماه توصیه شده. هر روز صبح و بعد از ظهر 70 بار در طول این ماه هر چه میتوانید استغفار بکنید. این استغفاری که با توجه باشه، انسانی که با اون شرایط استغفار حاضر در پیشگاه خدا میشه حتما از گناهان و آلودگی ها خودش رو پاک میکنه، حتما حقوق دیگران رو ادا میکنه، حتما تلاش میکنه که وجود او از غصب و تضییع حقوق دیگران پاک بشه. استغفار، چند نوع استغفار و اون همه تکرار و تأکیدی که نسبت به استغفار در این ما شده، اینم عمل دیگه. پس نماز مستحبی، روزه مستحبی، لا اله الا الله، قل هو الله، استغفار و صدقه در این ما، اینا 5-6 تا عمله که همش راز و رمز داره. یعنی اینها یکیش توحیده، یکیش از شبت پاکسازی درونه، یکیش صدقه دادن برای رفع نیاز مستمندان و محرومان است. تو همین عملهای مستحبی هم خدا چه آیین‌نامه‌ای رو مقرر کرده، چه دستورالعملی داده که هم وصل به خدا میشه، هم وجودش پاک میشه، هم وصل به جامعه میشه و نیاز محرومان را برآورده میکنه. و آخرین و یکی دیگر از مهمترین اعمال این ماه هم دعاهایی است که در این ماه وارد شده. این دعاهای ما مشترک ماه رجب که از ائمه هدا نقل شده، چه دعاها چه اون زیارت، دنیایی از معرفت و حقیقته که باید هر روز اونها را خوند، تمرین کرد، مواظبت کرد. و بعضی از این فقرات را من سالهای قبلم خدمتتون توضیح دادم، تشریح کردم. این مجموعه اعمال را توجه بکنیم. همین هاییست که در مفاتیح اومده، در کتب دیگر ادعیه آمده و همش هم از روایات معصومین و ائمه خدا و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی الله علیه و آله و سلم گرفته شده. روزه مستحبی، نمازهای مستحبی، لا اله الا الله، سوره توحید، استغفار، صدقه و دعاهایی که در این ماه وارد شده، اینا مستلزم اینه که هر روز انسان یک نیم ساعت، یک ساعت وقتش رو بگذاره برای این برنامه خودسازی و با توجه هم این اعمال رو انجام بده. نه اینکه اینها لقلقه زبان و امر ظاهری باشه که از انسان صادر بشه، نه، با توجه انسان به این اعمال و عبادات مستحبی بپردازه. خب در بین این دعاها البته همون دعایی که بعد از نمازها خونده بشه، دعاهای مشترک دیگر که یک اقیانوس بیکرانی از معارف الهی در اونها نهفته شده. این دعای دومیه که در این دعاهای مشترک آمده که خواب الوافدون علی غیرت و خسر المتعرضون الا لك. من این رو گاهی جایی دیگم عرض کردم که این 16 تا جمله‌ای که در این دعای شریف آمده به 4 قسمت تقسیم میشه، هر 4 تایش به مضامین و به یک معارف بلند الهی اشاره داره. حالا دقت بکنید، من یک مروری میکنن به این 4 تا دسته دعایی که در این دعای مشترک ماه رجب جمع شده. اولین 4 جمله اولینه خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. میگه این تو این 4 جمله میگه هر راهی به سوی غیر خدا بنبست است و قحطی و نابودی و هلاکت. 4 جمله اینو بگید. غیر خدا را که انتخاب بکنید، به سمت غیر خدا که حرکت بکنید، اولا در اون ناامیدی است. یقین بدانید به سمت غیر خدا رفتن در اون ناامیدی است. خواب الوافدون علی غیرک. همه اونها که به سمت پول و مقام و شهرت و جاه و جبروت دنیا و آسایش و رفاه و راحتی دنیا حرکت میکنن، تمام اینها به ناامیدی خواهند رسید. یک جست و خیز چند سباهی مورد توجه نیست، این ارزشی نداره. پایان این مسیر به غیر خدا اولا ناامیدی است. خواب الوافدون علی غیره و بعد و خسر المتعرضون الا لک. اونهایی که تحرکی کردن اما برای خدا نبود، حتما زیان کردن. برای اینکه سرمایه وجود و عمرشون را به غیر با غیر خدا معامله کردن. برادران، خواهران، ما سرمایه عمر و نشاط و جوانی و سلامتی خودمون را که با غیر خدا داریم معامله میکنیم، این بدترین معامله هاست. زیانبارترین داد و ستد ها داد و ستد با غیر خداست. ناامیدی، زیان و ضاع الملمون الا بك. و کسی که به غیر تو پناه ببره و الهام و المام به اونجا داشته باشه، اون هلاک خواهد شد. و اجدب المنتجعون، و به قحطی خواهد رسید. این تعابیر مختلفی که امام صادق در این دعای بلند ماه رجب داره به ما میآموزد، روح توحیده. برادران، خواهران، به اینها دقت بکنید. اول ماه مبارک رجبه. میگه راه غیر خدا رو که شما پیمودی، چهار تا مفهوم اینجا میگه. این برای اینکه خوب مطلب رو جا بندازه که غیر خدا بنبسته. اولا میگه ناامیدیست، بعد میفرماد زیان و خسارته، بعد میفرماد هلاکت و نابودیست، و بعد میفرماد قحطی سرانجام این راه. این چهار تا جمله در یک بسته، یعنی غیر راه خدا همش بسته است. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. این حقیقت زندگی رو داره برای ما میگه. دعاهای ما انسان شناسی کامله، راه نمایی بشریت هست به سمت قله های بلند عبادت و معنویت. آقا خانم، وقتی که با غیر خدا داری معامله میکنی، در مسیر غیر خدا داری قدم برمیداری، این مسیر درش ناامیدی است، یک. زیان و خسارت هست، دو. هلاکت و نابودی، سه. قحطی است این مسیر که تو طی میکنی، چهار. این سرانجام پیمودن راه غیر خداست. این چهار جمله اول روح توحید رو داره بیان میکنه. بعد میفرماد که خب این غیر خدا که بری، ناامیدی و هلاکت و خسران و زیان و قحطی است. این مسیری که دارید میرید قحطیه، خسارته، ناامیدی است، هلاکته. چهار جمله بعدی میگه اما راه خدا همه درها بازه، همه شاهراه از راه خدا. راه شیطان و هوای نفس یک کوره راهی است که شما را به هلاکت میکشاند. با چهار جمله مطلب دوم و محور دوم اینه که اما راه به سمت خدا شاهراه عظیمی است که از سر و روی اون خیر و برکت میتابد، میبارد. فضل که مباهن به صاحبین، فضل که بابو که مفتوحن للواهبین، و خیر که مقبولن للطالبین، و فضل که مباهن للصائمین، و نیل که متاحن للعاملین. با چهار جمله بعد میفرماد چطور اون راه بسته بود، اما در نقطه مقابلش بیا با خدا معامله بکن، یا تو خونه، اداره، جامعه، در کار، در محیط فعالیت خودت پشت بکن به شیطان، جاذبه های شیطان را بگذار کنار، در خدمت خدا و مردم باش. اون وقت میبینی راه های خدا چقدر گشوده است. فضل خدا، نیل خدا، لطف خدا، رحمت خدا به روی همه مشتاقان و پیمایندگان این راه و صراط مستقیم گشوده است. اینجا درها همه باز است، دروازه ها همه گشوده است. ندای رحمانی ملائکه در این ماه میگوید عین رجبیون. ملائکه دارن میگن کجایی؟ درها بازه، راه ها گشوده است، شاهراه فضل خدا اینجا بازه. بفرمایید اینجا عین رجبیون، سحرهای رجب، جمعه های رجب، جماعت و نمازهای جمعه رجب، دعاهای رجب، و اون ذکرها و وردهای ششگانه‌ای که عرض کردم، اینا همه اینا شاهراهای بندگی و صراط مستقیم خداست. اینم چهار. چهار جمله بعدی میگه که حتی خدا فضلش و توجهش به گناهکاران هم متوجه است، که حالا فرصت نیست من اونا رو بخونم، بعد میبینید در مفاهیم. این سه تا پیام اولیه است در این دعا که هر کدامش با چهار جمله آمده. چهار جمله اول میگه که راه به سوی غیر خدا بنبست و خسارت و ناامیدی و هلاکت و قحطی است. چهار جمله بعدی میگه راه به سوی خدا همه خیر و برکت در اون حفظه است. فضل خدا، نیل خدا، رحمت خدا، لطف خدا برای کسی که بر شیطان غالب شد، حق همسرش را رعایت کرد، حق ارباب رجوعش را رعایت کرد، حق همسایش را رعایت کرد، خودش را آلوده به مفاسد و گناهان و شهوات نکرد، این از اون خسارت و ناامیدی اومده بیرون، وارد این چهار جمله ای شده که میگه همه چیز به سوی شما بازه. چهار جمله بعدی هم میگه که حتی برای اونایی هم که گناهکارن باز خدا توجه و عنایت، راه برای بازگشت بازه، اگر هم برنگردن از لطف خدا استفاده کردن و در پایان با ناشکری اون در مسیر هلاکت قرار میگیرن. اینم چهار جمله بعدی، 12 تا جمله که 3 تا پیام داره، آخرش هم با چهار جمله دعا میکنه. اللهم فهدنی هدى المهتدین، خدایا ما را هدایت کن. اولین درخواست امام صادق در این دعایی که یک دوره از عبودیت و فلسفه توحید و زندگی سعادت آمیز بود، اولین دعاش اینه که راه را به ما نشان بده، ما را هدایت کن. بعد دومین دعا خواست اینه که ورزقنا اجتهاد المجتهدین، به من همت کار و تلاش بده. گاهی آدم راه را دیده میفهمه، اما اون توان حرکت در اون نیست. خدایا هم به من بینایی دیدن این راه را بده، هم به من همت تلاش و کار بده. راه خدا نیاز به مجاهدت داره، تلاش داره، همت بلند داره. به من هم بینایی بده، هم به من توانایی حرکت بده. بینایی درخواست اوله، درخواست دوم توانایی حرکت. و بعد درخواست سوم میگه تو این مسیری که راه رو پیدا کردم و همتی برای حرکت داشتم، در معرض غفلتم، خدایا من را از آسیب‌های این راه و غفلت در این مسیر مسون بدار. و بالاترین دعا وغفر لی یوم الدین، همه اینها برای اون رضوان و مغفرت خداست. خدایا همه ما را ببخش و بیام. این یکی از دعاهای امام صادق. من خیلی کوتاه ازش عبور کردم. من تقاضام اینه که بعد ببینید، دقت بکنید، همین دعا 16 تا جمله داره در 4 بسته 4 تایی. 4 تای اولش میگه راه خدا بسته، 4 جمله بعدی میگه راه خدا خیلی بازه، 4 جمله بعدیش میگه که برای غیر مؤمنین هم خدا لطف داره، 4 تا هم دعا در آخر این دعا آمده. بقیه دعا ببینید که چه مزامیری داره. اونایی که اهل فهم و معنا هستن حال میکنن با این دعاها. این دعاها به اونها انرژی میده، به اونها شادابی میده، به اونها روح میده، به اونها عظمت روحی میده. آیا حیف نیست که ما از این میراث عظیم، از این ذخیره بزرگ الهی، از این میراث بزرگ اهل بیت برخوردار باشیم و ازش استفاده نکنیم؟ عزیزان جوان، لذت پیمودن راه ماه رجب و ورود در این سلک الهی و مسلک رحمانی ارزشش در جوانیه، ارزشش در انفوان جوانی وقت وفور توانایی انسانه که راه ماه رجب و شعبان و رمضان را پیدا بکنی. این شاهراهی است که به قله های شب قدر منتهی میشه. این شاهراهی است که شما را به عوالم بزرگ غیبی هدایت میکنه، به خصوص اگر در جوانی شروع بشه. تلاش بکنیم خودمون به این معانی توجه بکنیم، فرزندانمون و جوانانمون را با این مزامین مأنوس بکنیم و انشاءالله خداوند هم در این مسیر کمک خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الأطيبين سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائد صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. خطبه اول پیرامون ماه رجب و یک چشمانداز کلی به ماه مبارک رجب و ماه‌های در پیش رو بود و فلسفه اصلی این ماها همون تقوای الهی و تعالی روحی و پیشرفت معنوی و اخلاقی فردی و خانوادگی و اجتماعی است. همه شما را و خودم را مجدداً به استفاده از این خوان نعمت الهی، از این فرصت بی‌بدیل الهی و از این نعمت بیکران خداوندی توصیه و سفارش میکنم. از خدا میخواهیم که در آخرین جمعه ماه جمادی و در آستانه ماه پرفیض و پر رحمت رجب، از خداوند میخواهیم که همه ما را از رجبیون مقرر بفرماید و به ما توفیق صعود در مدارج الهی در ماه رجب و شعبان و نیل به لیلة القدر در ماه مبارک رمضان کرامت بفرمایید و همه در گذشتگانی که سالهای قبل در این مراسم و در این مراسم ها و در این فرصت ها بوده اند خداوند غریق به حال رحمتشون بفرمایید. خب در خطبه دوم اولا من تبریک میگویم میلاد امام باقر سلام الله علیه را که پنجمین ستاره درخشان علم و فضیلت بودند و تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی اون امام بزرگ و عظیم الشأن را و تسلیت عرض میکنم ارتحال امام بزرگ و عظیم الشأنمون رضوان الله تعالی علیه را که 14 خرداد یادآور رحلت اون امام عزیز و بزرگ ماست و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای اسلام و شهدای انقلاب و دفاع مقدس به ویژه شهدای پیشتاز انقلاب اسلامی شهدای 15 خرداد را و تقدیم می‌کنیم به ارواح این شهیدان و روح بلند امام و ائمه و اولیای الهی 3 صلوات جلیل. آستانه 14 و 15 خرداد باید از امام گفت، امامی که حق بزرگی بر امت اسلامی و بر ملت ایران دارد، امام یگانه‌ای که پس از قرن‌ها به اسلام حیات جدیدی بخشید. امام بزرگواری که با حمایت یک ملت هوشمند و آگاه جان دوباره‌ای به اسلام و ارزش‌های بزرگ اسلام بخشید. هنوز که هنوز است، ما عظمت امام و ابعاد بیکران شخصیت امام را نشناختیم. من در دو فراز به بخش‌هایی و گوشه‌هایی از امام و اندیشه‌های امام اشاره می‌کنم که نیاز امروز ما و همیشه ماست، چرا که اندیشه‌های امام و افکار نورانی امام برگرفته از کتاب و سنت و مطابق نیازهای دنیای جدید و معاصره و راهگشای حرکت ما به سمت خداست. امام در سخت‌ترین شرایطی که در کشور ما استبداد حاکم بود و بر جهان استکبار حاکم بود و تاریکی و ظلمت و فساد از سر و روی عالم می‌بارید، امام مثل خورشیدی درخشید و از حوضه قم این خورشید طلوع کرد و جهانی را روشن کرد. امام با اون علم و دانش فوق العاده جامع خودش، شخصیت علمی که در همه رشته‌های اساسی علوم اسلامی سرآمد روزگار و صاحب نظر کم نظیر بود و شخصیت بزرگی که در عرصه اخلاق و خودسازی مدارجی را طی کرده بود که کمتر کسی اون مدارج بندگی و عبادت و خودسازی و صفای روح را مثل امام به دست آورده بود و شخصیتی که در عرصه سیاست و مدیریت و رهبری فکری و تغییر و تحول آفرینی در جهان امروز یگانه و بی‌نظیر و بی‌بدیل بود. این امام امروز هم برای دانشگاه ما، حوزه ما، جامعه ما، جوان ما، مرد و زن ما، امروز هم افکار امام، اندیشه های امام، وصیت نامه امام، کتاب ها و آثار امام، سخنان گرانبهای امام، راهگشای زندگی امروز ما هم هست. مع الاسف گروه های، جناح های، جریان های گوناگونی از اندیشه های تابناک امام فاصله گرفتن. هرگاه فاصله گرفتن ما خسارت کردیم، هرگاه در مسیر مستقیم اندیشه الهی و معنوی و عرفانی امام حرکت کردیم اونجا بردیم و پیش رفتیم. من در افکار امام در محضر شما نمازگزاران گرامی از 30 عنوان و موضوع و محوری که در فکر و اندیشه امام مهم بوده به چند تاش در اینجا اشاره میکنم. اینا محورهای مهم فکر و اندیشه امامه. من 34-35 تا محور مهم نوشتم که حالا یه تعدادی در حدی که فرصت باشه عرض میکنم. سلامتی خط کنید. اولین نکته در اندیشه امام، جامعیت اسلام و پاسخگویی اسلام به همه نیازهای بشر و همه ابعاد وجود بشره. این نگاه مهم امامه. البته این نگاه از آن خود قرآن و سنت پیامبر و اولیای الهی است، اما امام منادی هویت جدید اسلام، احیای اسلام یک پارچه، اسلام جامع، اسلامی که به طور جامع به نیازهای دنیا و آخرت توجه داره، اسلامی که به همه ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی توجه داره، نه اسلامی که محصور در حصار سکولاریسم هست و دور از زندگی اجتماعی است، نه نگاهی که به یک جنبه عبادی فقط محصوره، نه، اسلام هم در عبادتش بهترین راه و رسم عبادت را به ما آموخته است که بخشی از اون را در خطبه اول در باب ماه رجب عرض کردم، هم بهترین راه و رسم زندگی خانوادگی را به ما آموخته است در اون تعالیم بلند اسلام در یه زندگی سالم خانوادگی. اگر نگاه بکنید این را میبینید، همون چیزهایی که بخشی از اون در ماه رمضان گذشته در خطبه ها تشریح کردم و اسلامی که در عرصه سیاست و جامعه باز بهترین راه رو نشون میده، این اسلام جامع، اسلام کامل، اسلامی که به همه نیازها جواب میده و اسلامی که در عین تأکید بر اون معارف بلند، بر علم و دانش و پیشرفت و ترقی مادی هم تأکید داره، نه اسلامی که فقط آخرتگرا و گوشه مسجد و قرآن و ذکره، نه اسلامی که فقط جنبه های ظاهری و اجتماعی داره، نه اسلامی که در او عبادت و ذکر و ورد و جماعت و همه اینا هست، نماز شب هست، و اسلامی که در اون حکومت و جهاد و تلاش و مبارزه هست، و اسلامی که در اون علم و دانش و ترقی در همه ساعت‌های زندگی بشر هست. این نگاهی است که مال اسلامه، اما کسانی یه گوشش رو گرفته بودن، تو درون حوزه ها هم کسانی بودن که فقط یک زاویه اسلام رو میگرفتن، در بخشی از بخش‌های دانشگاهی ما کسانی دیگه زاویه دیگه اسلام رو مورد توجه قرار میدادن. انواع انحرافات ما شاهد بودیم از درون حوزه ها تا دانشگاه ها تا مجامع داخلی و خارجی، اسلام مثله شده، اسلام کاریکاتوری، اسلامی که یک بعدش برجسته شده و ابعاد دیگرش توجه نمیشه. اندیشه تابناک امام، اسلام فراگیر و جامع و پاسخگو به همه نیازهای مادی و معنوی بشر. این یک اندیشه مهمه که خط مستقیم انقلاب اسلامی همین رو طی میکنه و باید طی بکنه و از این اندیشه بزرگ نباید منحرف شد. این یک محوره که من به کوتاهی به اون اشاره کردم. نکته و محور دیگر در اندیشه امام، راه معتدل میان تحجر و التقاطه. امام خیلی به این امر توجه داشتن. ما در طول تاریخمون همواره مبتلای به جریاناتی بودیم که گاهی به سمت افراد از این طرف می‌رفتند و متحجرانه به مسائل نگاه می‌کردند و هم گاهی در دست کسانی اسیر می‌شده این که با التقاط و با رفتن به سمت اندیشه‌های غیر اسلامی و غربی و انحرافی ما رو گمراه می‌کردند. امام راهشون راه روشنبینی و روشن اندیشی عمیق اسلامی است که بر اجتهاد و سنت اصیل اجتهاد مبتنیه، نه رای اون روشنفکرانی که به یک سمت میرفتن از اسلام یه چیزی رو میپذیرفتن چیز دیگری رو نمیپذیرفتن، یا متحجرانی که به سمت دیگری میقلتیدن. راه نورانی امام راه اسلام ناب محمدی و دوری از انحرافات و اعوجاجات روشنفکری و تحجری است. همین چیزهایی که قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب هم ما در دوره‌های مختلف با اینکه خط اصلی انقلاب در مسیر امامت و ولایت حرکت کرده است، می‌بینیم که هر از چندگاهی کسانی در یکی از همین ابعاد و زاویه‌ها به انحراف می‌افتند. در طول مدت ما شاهد بودیم با درجاتی که داشته، تفاوت‌هایی که داشته، خط اسلام ناب امام متفاوت از این اعوجاجاتی است که کم و بیش با اون آشنا هستیم. سوم، در اندیشه امام نفی سلطه و استکبار و مبارزه با استکبار و جهاد در برابر اونها یک اصل بسیار مهم و اصولی است که کسانی گاهی حتی با نام امام از این اصل مهم امام فاصله گرفتند. امام می‌فرمودن مستضعفان عالم کمربندهاتون رو محکم ببندید، هسته های حزب الله تشکیل بدهید، در برابر جهانخواران بایستید، در برابر ستم پیشگان مقاومت کنید. کسانی از این فاصله گرفتن، در حالی که این یک اصل اصیل در اندیشه امامه، جهاد در راه خدا، مقاومت در برابر ظالم، مبارزه در برابر امواج سهمگین استکباری که بر سر ملت‌های عالم و ملت‌های مسلمان اونقدر مصیبت باریدند. یک اصل مهمه که کسی نمیتواند بگوید امام، ولی این مبارزه شجاعانه و این رشادت تمام قد در برابر مستکبران رو نفی بکنه. این اصل دیگر و سومیه که در اندیشه امام بسیار مهمه. اصل چهارم، اصل وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب و بازگشت به تمدن اسلامی است برای همه مذاهب اسلامی. امام معتقد به برادری شیعه و سنی، به همبستگی همه فرق و مذاهب اسلامی، به همیاری و همفضایی همه مسلمانان در هر جای عالم که هستن بودن. یک اصل بسیار مهمه. این اصل از شخص امیرالمومنین سلام الله علیه ما فرا گرفتیم. ائمه خدا به ما اون را آموختن. توصیه پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی امام می فرمودن مسلمان ها با قطع نظر از اینکه شما شیعه هستید یا سنی، برپا خیزید، اجازه ندهید اسرائیل به شما ظلم بکنه. مسلمان های عالم، شما در قرن ها آقای عالم بودید، تمدن شما افتخار آفرین برای همه بشر بود، شما پیشگام علم و دانش و آقایی عالم بودید، چرا به خواب رفتید؟ چرا دچار تفرقه ها شده اید؟ اندیشه امام اندیشه تمدنی است، اندیشه علمی است، اندیشه وحدت امت اسلامی است، اندیشه پرهیز از تفرقه ها و تشدد های خانمان سوز امت اسلامه که امروز هم امت اسلام به اون مبتلا است. نژاد و قوم و مذهب و این فاصله های گوناگون نباید ما را متفرق بکنه. ما یک همبستگی اسلامی را باید به اون اعتقاد داشته باشیم. اینم اصل چهارم در اندیشه امامه. اصل پنجم در اندیشه امام، دفاع جانانه از معارف اهل بیت و از تشیع، اما به صورت عاقلانه و سنجیده. امام اول مدافع ولایت و امامت بود. امام شیعه خالص اهل بیت پیامبر بود. امام در همین وصیت نامش چقدر افتخار میکنه و میبالد به ارزش‌های والای تشیع و مکتب اهل بیت. امام روی این مکتب تأکید داشت، اصرار داشت بر عزای امام حسین، بر ارزش‌های شیعی و معارف اهل بیت. البته اینها را جوری عرضه میکرد که ایجاد اختلاف نکنه، بلکه همه عالم را به سمت اینها هدایت بکنه. با همین نگاه اصل دو اصلی که عرض کردم، در سراسر عالم در طول این سه دهه گذشته اون قدر تشیع و معارف اهل بیت رواج پیدا کرده به گونه ای که نظیری در تاریخ گذشته نداشت. با این عقل و هوشمندی امام و تدبیر و درایت کم نظیر و بسیار ممتاز امام، ما هم همبستگی اسلامی رو شاهد بودیم، هم رشد و تعالی معارف اهل بیت در همه عالم. و اصل دیگر در اندیشه امام، حق مردم، آراء مردم، توجه به افکار عمومی و اعتماد بر مردم بود که امام خیلی رو این تأکید داشتن و بسیار هم مهمه. و هیچ نظام اسلامی و حرکت اسلامی بدون این که از درون مردم و اراده مردم به جوشه به جایی نمیرسد. امام به این توجه داشتن، همواره روی ملت، روی مردم و حضور اونها در صحنه تأکید میکردن. و در مدل حکومت اسلامی امام آراء مردم را به صورت جمهوری اسلامی تبیین کردند و در قانون اساسی ما متجلی شد. و اصل بعدی که بسیار مهمه در اندیشه امام، این که حاکمیت از آن خداست. درسته که مردم پایگاه اصلی حرکت هستند، اما مشروعیت حکومت مال خداست و در عصر غیبت در ولایت فقیه و حاکمیت مجتهد جامع الشرائط که از سوی خبرگان ملت برگزیده شده باشد تفسیر میشه. امام روی ولایت فقیه اون تأکیداتی داشتن که روی کمتر چیزی تأکید داشتن. برادران، خواهران، ولایت فقیه مشروعیت میده به همه اقداماتی که در هر جای انجام میشه و بدون اون هر کس در هر جایی باشه طاغوته. و وقتی که متصل به منابع وحی و ولایت فقیه نباشه. اونم فکر نکنن افراد بالاخره ولایت فقیه تصمیم میگیره. اولا ولایت فقیه، اختیارات ولایت فقیه تو همین نظام ما هیچی بیشتر از اون اختیاراتی که مثلا رئیس جمهور آمریکا داره نیست. چیز عجیب غریبی نیست. تو آمریکا وقتی کسی رئیس جمهور شد، اون رئیس جمهور میتونه جنگ جهانی برپا کنه. اون رئیس جمهور میتونه به یه کشوری حمله بکنه، میتونه یه جمعی رو بکوبه، یه جمعی رو پیروز بکنه، هزار اختیار داره. برای اینکه حکومت نیاز به این اختیارات داره. خب ولایت فقیه یعنی همون حاک اختیارات اما دست یک انسان فقیه و عادل. این همون است که بشر هم اون رو میفهمه. مثلا اسلام میگه با یک انسان عادل و فقیه و خداشناس شما سر و کار دارید. نکته دیگر هم در اینجا اینه که بله ولایت فقیه وقتی تصمیم میگیره که همیشه قرار نیست که مطابق میل من یا او یا این جناح یا اون جناح باشه. وقتی تصمیم میگیره باید جناح ها، افراد، اشخاص در هر موقعیتی هم باید اون رو بپذیرن. این مفهوم عجیب غریبی نیست که تو دنیا اینقدر به این اصل نورانی و مترقی اسلام حمله میکنن. ولایت فقیه یعنی اختیارات برای اداره جامعه، برای پیشبرد جامعه، و این اختیارات از ناحیه فرد عادل و فقیه نهایتاً هم با رأی مردم برگزیده شده. بعد هم وقتی که اختیارات اعمال میشه طبعاً گاهی با این برمیخوره، گاهی با اون برمیخوره. حق قصه اینه که آدم تبعیت بکنه و کار پیش بره جلو، ضمن اینکه رأی دادن و نظر دادن و انعکاس رأی و نظر هم راه اون مسدود نیست و قطعاً بازه. این هم یک اصل مهم نیست دیگری است در اندیشه امام که نباید از اون غفلت کرد. و اصل دیگر در اندیشه امام اصل حوزه و روحانیت. امام خیلی رو این تاکید دارن. در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن والله من به خاطر اینکه خودم امامه به سر دارم از نهاد روحانیت و حوزه حمایت نمی کنم. اگر ما معتقد به اسلام و نورانیت اسلام هستیم، کارشناسان زبده‌ای باید ما را در این مسیر راهنمایی کنند. این کارشناسی اسلامی و آشنایی اسلامی و راهبری اسلامی ریشه در نهاد حوزه‌های علمیه و روحانیت داره. این معناش نیست که در روحانیت خطا نیست، اشتباه نیست، افراد ناسالمی احیانا نیستن. بحث نهاد روحانیت، نهاد حوزه هاست. این حوزه ها بودن که در طول تاریخ ممتد ما و قرنها اسلام را برای ما حفظ کردن و در میان همین حوزه ها اون عالمان و فرزانگان و شخصیت های بزرگ برخواستن. این نهاد باید مورد تکریم باشه و البته روحانیت هم باید در پیوند محکم با جامعه باشه. همواره باید خود را اصلاح بکنه، تکمیل بکنه، به نیازهای اصل توجه بکنه. امام به هر دو مطلب در این اصل توجه داشتن. هم جایگاه رفیع و متعالی روحانیت به عنوان یک رکن رکین فرهنگ جامعه و هم در این حال به روحانیت همواره توصیه می کردن نسبت به امور اخلاقی، امور علمی، توجه به نیازهای جامعه، ارتباط با نسل جدید. این هم توصیه های امام بوده. امام به این بخش خیلی توجه داشتن. اصل دیگر در اندیشه امام دانشگاهه. امام برای دانشگاه ارزش قائل بودن، برای علم و دانش در همه شعب و شاخه های اون ارزش قائل بودن. مقام معظم رهبری هم به همین شکل این مسیر عالمانه و علمی رو ادامه دادن. دانشگاه نیاز جامعه ماست. علم و دانش در همه فنون و شعب و شاخه های اون مایه رشد و تعالی جامعه ماست. باید برای این نهاد ارزش قائل بود و در این حال به این نهاد هم توصیه های دائمی و مکرر داشتن و می فرمودن همه صلاح و فساد جامعه ما به حوزه و روحانی و دانشگاه برمیگرد. و در پرتو این دو اصل، اصل دیگر امام وحدت حوزه و دانشگاه. امام روی ارتباط، تعامل، همکاری، هماهنگی، همافزایی حوزه و دانشگاه، طلبه و دانشجو، استاد حوزه و دانشگاه، فارغ التحصیل حوزه و دانشگاه تأکید داشتن. سعادت و رستگاری این ملت به اینه که نخبگان این ملت، تحصیل کردگان این ملت، رهبران فکری این ملت با هم تعامل داشته باشن، ارتباط داشته باشن. امام سرآغاز انقلاب رو این تعامل حوزه و دانشگاه میدانستن. حوزه و دانشگاه هم دیگه رو باید به رسمیت بشناسن، دست دوستی به سمت هم دراز بکنن و در کنار هم به نیازهای این ملت و جامعه فکر بکنن. این هم اصل دیگری است که در اندیشه امام بود. از اصول مهم در اندیشه امام توجه به ولایت و امامت و توجه به حضرت ولی از امام زمان سلام الله علیه. امام خیلی به مسئله امام زمان و انتظار فرج توجه داشتن و این را پشتوانه حرکتشون میدانستن، اما در این حال در همین جا هم از افتادن در دامهای خرافی و وعده‌های دروغین و افتادن در وادی‌های غیر صحیح که گاهی مشاهد هستیم و هفته قبل هم توضیحاتی راجع به این دادم پرهیز داشتن و به شدت هم به اون عنایت داشتن. و نکته و اصل دیگر در اندیشه امام اهتمام به نسل جوان بود. امام انقلابش را با توجه به نسل جوان حوزه و دانشگاه و جامعه شروع کرد. شاید خیلی رسم نبود در مراجع ما، در بزرگان ما اینجور با جوانها بجوشند، از اونها کمک بگیرند، به زبان اونها سخن بگن، در خدمت اونها باشن. این کمتر مرسوم بود. امام سنت جدیدی ریخت در سخنرانی ها، در اون سخنرانی های بی نظیر امام توجه به طلبه جوان، دانشجوی جوان، جوان جامعه. اینا نسلی هم که پیغمبر خدا به اونا توجه داشت، اینا آینده سازان امت اسلامی و کشور اسلامی هستن. امام روی این خیلی تاکید داشت. در قالب سخنرانی ها امام یک توجهی به مسئله جوان داره. و اصل دیگر توجه امام به زن بود. امام به زن یک جایگاه معنوی و علمی بی نظیری در تاریخ ما بخشیدن. هویت زن رو احیا کرد امام. شما همه آمار و ارقام هایی که الان فرصت نیست من اونا رو عرض بکنم، شما بگردید ببینید که در کجای این عالم و کدام از این دولت هایی که مورد حمایت آمریکا بوده و امروز موج بیداری اسلامی آمده داره اونها را به زباله‌دان تاریخ میاندازد، کجا برای زن این ارزش رو قائلن؟ کجا زن حق رأی داره؟ کجا زن حق انتخاب داره؟ کجا زن در عالی ترین سطوح علمی حضور پیدا کرده؟ کجا زن این بهای اجتماعی داره؟ کجا زن یک انقلاب بزرگ اسلامی را درش سهیم بوده؟ دختران جوان، زنان قهرمان ما آمدن و الگوی جدید زن در دنیا را طرح کردن به برکت فکر امام، به برکت تعالیم اسلام. البته همینجا اسلام برای زن مثل مرد محدودیت های قائله، برای کمال خود او، برای رشد جامعه. حجاب و عفاف مایه تعالی جامعه است، مایه تعالی خود زنها و دخترها است. اما درهای علم و دانش و معرفت و معنویت و حضور اجتماعی و سیاسی را امام برای جامعه زن باز کرد و برای همه ملت این راه سعادت را امام گشود. این حدود 10 اصل از مجموعه 30 اصلی است که در اندیشه امامه و امروز هم ما نیاز این داریم که این اصول بهش توجه بکنیم. تفسیر اندیشه امام در هر زمانی از طریق ولایت فقیه و رهبری اون اصل حجیت نهایی پیدا میکنه و امتداد راه امام این است که به ولایت فقیه و رهبری انقلاب ما پایبندی داشته باشیم و در تبعیت و همراهی در این مسیر کوتاهی نکنیم. مسئولان، جامعه ما، جوانان ما باید به این امر توجه بکنن. اگر ما این راه نورانی را طی بکنیم، اون وقت در دنیا هم اثرگذاریم. ما میشیم هادی ملت را. به برکت این انقلاب اسلامی چقدر جوان و چقدر ملت ها راه اسلام را پیدا کردن، راه معارف الهی و اهل بیت را پیدا کردن. ملت ایران امروز در جایگاهی است که به تبعیت از امام هم میتواند خود را بسازد، دین و دنیای خود را آباد کند، ملت و مسئولین با پیروی از امام و رهبری، و هم میتوانند الگوی سازنده‌ای و الهام بخشی برای امت اسلامی باشند. ما با عملکردمون، با هوشمندی و درایت و بصیرتمون باید و عملکرد درستمون مسئولین و مردم باید این راه رو باز بکنن. بخشی از این کار برمیگرده به عملکرد مسئولین، به کار درست اونها، به خدمتگذاری صحیح اونها، به توجه درست اونها به مردم و رفع نیازهای مردم. این بالاترین خدمت در این عصر، بهترین راه در پیروی از ائمه خدا و امام عظیم و شأنمون اینه که ادارات ما، مسئولان ما، همه کسانی که جایگاه و موقعیتی دارن در خدمت مردم پوشا باشن. این بهترین راه برای تقویت انقلابه و امیدواریم در آستانه انتحان امام و در آستانه روزه خرداد و در آغاز ماه رجب خداوند همه ما را بر این صراط مستقیم استوار بدارد. خدایا دلهای ما را به نور معرفت و ایمان منور بفرمایید. ارواح تابناک شهیدان، شهیدان پانزده خرداد و روح بلند و ملکوتی امام و یادگاران اون امام عظیم الشان را خدایا مشمول رحمت و رضوان و مغفرت واسعه خودت قرار بده. انبات و درگذشتگان ما را ببخش. گناهان ما را ببخش. ما را به بهرگیری از فرصت ماه رجب موفق بدار. شیطان و هواهای نفس را از ما دور بدار. و اعمال و عبادات ماه رجب ما را موفق بدار. سلام و درود ما را به محضر امام عصر ابلاغ بفرما. ما را از پیروان و منتظران اون حضرت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان را شاد و منور بفرما. ایثارگران و خانواده های معظم ایثارگر را مشمول لطف و عنایت خود بفرما. و همه ما توفیق بندگی خالصانه عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
من زفت خریدم بلد نیستم راه بندازم.